خدمتون که چندی پیش بنده با شما گفتگو میکردم، گفتگوی اصارت بسیار جالبی داشتی دقیق من در مورد سن فرسودگی خودرو و خب هم بحث ایمنیش مطرحه از نظر شما و کاهش تصادفات و کاهش کشته ها و معلولیت ها و از یک جنبه وضعیت آلودگی هوا و مصرف سوخت و واقعا جنبه هاش جنبه های متعددیه.
همینطوره.
ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب ببینید، همه برنامه ریزان، همه سیاست گذاران باید بر اساس فرمولهای شناخته شده دنیا جلو برن توی هر کاری. توی حوزه ترافیک هم که کاملا یک علمه، یعنی فرمولهای دو تا چارتایی داره، حساب و کتاب داره و خیلی شفاف مشخصه که اگر یک کشور بخواد در زمینه حمل و نقل، در زمینه در واقع ساماندهی حوزه ترافیکش کاری انجام بده، اون برنامه ها و اون سیاست ها خیلی روشنه، یعنی موضوعات قامزی نیست. توضیح میکنم. اگر ما به وضعیت کشورهای پیشرفته در این زمینه بیایم یه نگاه بندازیم، معجزه نکردند، همین فرمول ها رو به کار بستند. یعنی این که در طراحی شهریشون کاملا مسائل آمایش سرزمینی رو رعایت کردند، در تولید خودروشون استانداردها رو رعایت کردند، در تولید سوختشون کاملا استانداردها رو رعایت کردند، در سرانه مالکیت و سرانه استفاده فرمول ها رو رعایت کردن، برای هر خودرو با هر نوع کاربری یک سن مشخص تعیین کردن، روش های در واقع بروز رسانی و در واقع عرضم به حضور شما که نوسازی این ناوگان رو، چه ناوگان خصوصی چه ناوگان عمومی رو کاملا سهل و آسان و در دسترس قرار دادن. خب همین این اتفاقات باعث شده که الان با شرایط مناسبی مواجه باشن، چه به لحاظ مسائل زیست محیطی، چه به لحاظ در واقع کاهش سوانح و آسیب‌های ناشی از تصادفات رانندگی. و اگر ما هم بخوایم به این موفقیت دست پیدا کنیم، حتما می‌بایستی از این فرمولات تبعیت کنیم. ما متأسفانه یک تعداد افکار بسیار فوسیزه میگن که خلاصه و پلیس میبایستی چشمشو ببنده و شروع کنه به جریمه کردن. اصلا این موضوع درست نیست. در همه دنیا اجرای مقررات که وظیفه پلیس هست به عنوان آخرین ضلع از مثلث ترافیک در واقع معرفی میشه. اول میگن مهندسی ترافیک، دوم میگن آموزش. اگر این دوتا به خوبی کارشون رو انجام بدن، بیش از 95% از مسائل و مشکلات در واقع مرتفع شده، کمتر از 5% از افرادی که به هر دلیل دوست ندارن در چارچوب قانون باشن و قانون گریز هستن، اون وقت تو ابزار و اهرم جریمه و اعمال مقررات باید دارن سراغ این افراد. حالا ما اینجا داریم ابزار اجرای مقررات رو به لحاظ خلأ و ایراد و کمبودی که ما گذاشتیم در حوزه مهندسی ترافیک و سایر مؤلفه‌های جانبی این موضوع و همچنین آموزش و فرهنگ سازی رو میخوایم در واقع تاوانش رو باید اجرای مقررات بده و تاوانش رو باید مردم بدن. درسته اون روز خانم دکتر اشاره کردن که مردم هوای پاک میخواهند. درسته، خیلی حرف درستیه، مردم هوای پاک میخواهند چون جزء حقوق اولیه‌شون است. ولی این هوای پاک چگونه میسر میشود؟ آیا فقط با جریمه میسر میشود؟ ما باید تسهیلات در واقع اسقاط و از زد خارج کردن خودروها رو ایجاد کنیم که بنده شما و همه مردمی که خودرویی داره که در سن فرسودگی قرار داره بتونیم با کمترین هزینه و آسانترین راه این خودرو رو تبدیل به احسن کنیم. باید همه در واقع الزامات معین باشه، مشخص باشه، برابر اون قاعده حق و تکلیف. قاعده حق و تکلیف ما شاید من به جرات خودم میتونم این رو عرض کنم خدمت شما به عنوان یک اعتقاد شخصی، بخش قابل توجهی از مسائل مشکلات ما ناشی از این تداخلی است که بین حق و تکلیف ایجاد شده. ما معلوم نیست در واقع یک شهروند کجا حق داره، کجاها باید ما در واقع به عنوان حمایت‌های حاکمیتی بیاییم و در اختیار و در خدمت اون فرد باشیم و کجا اون تکلیف داره که به عنوان یک شهروند تکلیفش رو به درستی انجام بده. اگر ما همه این کارا رو انجام دادیم، سوختمون استاندارد شد، خودروهامون استاندارد شدن با قیمت منطقی، من واقعا تعجب صبح سلام صبح بخیر شبکه یک بودم این جمله رو گفتم و خیلی هم خلاصه واستاپ داشته از همین صبح تا الان. من گفتم که الحمدلله رب العالمین ما شدیم جزء کاشفین این دنیا، یعنی همینطور که مثلا نمیدونم ادیسون و گالیله و پاستور و مادام کوری کشف کردن و جزء کاشفین قلم داد میشن امروز در دنیا،
کشف قیمت خود رو میکنیم،
ما هم قیمت خود رو کشف میکنیم. اصلا آدم خنده در
خلاصه این
خنده
کشف سردار باعث شده که اختلاف قیمته با قیمت تمام شده در دنیا نجومی بشه.
ما داریم بازار سیاه میکنیم، یعنی چی؟ اصلا مردم واقعا این توهین شعور مردمه. ما چرا باید به شعور مردم توهین کنیم؟
از اون بدتر میدونی سردار، پریروز گفته شد که بورس متوقف باید بشه فعلا عرضه ایده، همین دیروز وزیر سمت گفتن نخیر ادامه پیدا میکنه.
حالا به هر حال الحمدلله رب العالمین سیاست هایی
خلاصه کشفیات داره ادامه پیدا میکنه، کشفیات در حوزه پلیس بعد اتفاق بیفته داره در مورد قیمت خود رو همینطور ادامه دار میشه.
این فرسودگی خودرو هم همینه. چرا باید دیوان عدالت اداری بدون هیچ گونه توجیه حقوقی بیاد مثلا یک همچین موضوع مهمی رو از قانون هوایی پاک هست؟
البته سالده من یه مطلب خدمتون بگم، یه موضوع خیلی جالبی رو الان آقای گلعلیزاده مطرح کرد. ظاهرا یه اصلاحیه‌ای داره اتفاق میفته
انشالله با امید
آره خدا. که این اصلاحیه میتونه این مشکل رو حل کنه. من درخواست میکنم شما این بخش از صحبت‌های آقای گلعلیزاده رو بشنوید. آقای گلعلیزاده خیلی خلاصه خدمت سردار میفرمایید همین موضوع اصلاحیه رو خیلی خلاصه، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله بندم سلام عرض میکنم خدمت سردار، خدا قوت. ببینید بحث دغدغه سردار در خصوص حد سن فرسودگی موضوع بسیار مهمیه، منتها در قانون ساماندهی صنعت خودرو ماده 10 دوباره اشاره کرده به سن فرسودگی. در تبصره 3 ما آیین‌نامه‌اش تایید کردیم، چون اصلاحیه مجلس اومد انشالله این تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی که تایید کردیم منطبق باید بکنیم. انشالله اون سن فرسودگی که در آیین‌نامه اجرایی ماده 8 پیش بینی شده بود با کمک شما دوباره احیا شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم، ممنون سردار، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید و واقعیتش من مصاحبه هایی که در طول سالهای متمادی با شما همکارتون داشتیم از حتی قالب وظایف خودتون شما دارید فراتر نگاه میکنید به مسائل پیشگیرانه و دغدغه دارید، چون میدونم از نزدیک میبینید وضعیت معلولیت ها و مرگ و میر حوادث رو و همواره پلیس تأکیدش بوده بر کیفیت بهتر خودروهای داخلی و ایمنی بهتر. سپاسگزارم.
من در حد 30 ثانیه هست. بفرمایید. وقتی قیمت خودرو بیقواره بالا بره، خودروی نو به تبع اون قیمت خودروهای قدیمی هم بالا میره، به تبع اون قیمت قطعات و سرویس های مربوطه هم بالا میره، دیگه مردم زورشون نمیرسه بخوان به موقع سرویس کنن خودروشون و قطعاتی که نیاز به تعویض داره عوض کنن، لادیش رو به موقع عوض کنن. یعنی اون قیمت غیر اصولی خودروی نو تأثیرش رو تا یه تعویض روغن ساده هم میذاره.
همینطوره، چه برسه در این هوای برفی مردم بخوان یخ شکن بندازن زیر خودروشون حرکت بکنن.
امیدوار هستیم که واقعا تجدید نظر بشه تو این حوزه.
امیدواریم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسینی، امکان این گفتگو برای ما فراهم کردید. همینطور آقای جناب دکتر گلعلیزاده از محیط زیست با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم با آرزوی سلامت برای همه هموطنان عزیز و باز هم درخواست ما از شما این هست که شما هم نقش خودتون رو ایفا بکنید برای اینکه سایر هموطنانمون گرفتار قطعی گاز نشن برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، همینطور برق. آرزوی سلامت برای همه شما هموطنان نازنین داریم. خدا نگهدارتون.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت،
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه‌های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
شکستگی تلفن همراه، خرید تبلت جدید و تو میمونی و همه این خواسته ها همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان، حقسات بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم دیجیتال رو خیلی آسون یک جا بخری. یک خرید مطمئن از سرای دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شرکت توس فورجینگ، تولید کننده انواع قطعات فورجینگ. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن با بهره‌گیری از به‌روزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می‌باشد. توس فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان، با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP، ایزو 22000، ایزو 9001 و استاندارد محیط زیست ایزو 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک. لبنیات هوتک.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
دوستان عزیز شنونده، با عرضی بهترین ها، مراقب سلامت خودتون باشید. لطفاً با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز کمک کنیم
به صنایع تا خدای نکرده تعطیل نشن و امورات کارگران و زحمتکشان این مرزابوم با مشکل برخورد نکنه و یادمون باشه گاز و برق رو درست مصرف کنیم تا همیشه و همه وقت و همینطور برای نسل‌های آینده چیزی باقی بمونه. تا لحظاتی دیگر، غذا سلامت، زندگی تقدیم شما خواهد شد. رادیو سلامت.
غذا
سلامت، زندگی تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. همراهان عزیز سلام. با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. از شبکه رادیوی سلامت ما روی موج اف ام هستیم، ردیف 102 مگاهرتز. برنامه غذا سلامت زندگی کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 3102 سوالات شما رو دریافت کنیم و شما عزیزان پاسخ سوالاتتون رو از زبان کارشناسان مجرب برنامه بشنوید. دانستنی هایی درباره پاستیل، این موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی است. در برنامه امروز میزبان جناب آقای دکتر افشین جعفرپور هستم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر جعفرپور، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کاظمی عزیز، سلام خدمت شنوندگان محترم و یاران همیشگی رادیو سلامت و سلام خدمت همکاران محترمتون در پخش.
خیلی متشکرم آقای دکتر، امروز هم با شما هستیم و قطعاً از شما بسیار خواهیم آموخت. راجع به پاستیل قرار هست که صحبت کنیم، که بفرمایید پاستیل های خوراکی بیشتر از چه موادی تشکیل شده، چه افزودنی هایی داره، بیان بفرمایید تا سوالات دیگر رو هم مطرح کنم.
خواهش میکنم. خب پاستیل هم مثل یک شیرینی دیگه، مثل یک تنقلات دیگه، یکی از قسمت‌های اصلی اینها شکر هست، شکر و شربت گلوکوز و طعم‌دهنده ها و رنگ‌های خوراکی باید. ولی تفاوتش با آب نبات‌های دیگه ترکیبی به نام ژلاتین هست، که ژلاتین یک پروتئین حیوانی هست که از حیوانات مختلف مثل گاو و خوک و حتی گاهی اوقات از ماهی استخراج میشه، از قسمت‌های پوست یا قسمت‌هایی که نزدیک به استخوان هستش، اون قسمت‌ها به اینها میشه ژلاتین. ولی پاستیل در اصل یک تاریخچه‌ای داره که یک شیرینی پزی که آلمانی هم بود، یک کارگر شیرینی پزی که اتفاقا خیلی هم شیرینی پزی ماهر بود، میاد این رو درست میکنه، یعنی میاد یه آب نباتی درست میکنه که داخل این ژلاتین میریزه و آب نباتش حالت جویدنی و کش اومدن و حالت چسبنده توی دهان رو به وجود میاره. اسم این کارگر چون هانس رایگل بون بود، در اصل میاد اول حروف اسم خودش رو، یعنی دو حرف اول اسم هانس رایگل و بون رو به همدیگه میچسبونه و اسم این شیرینیشو میذاره هاریبو. و این در اصل به همین پاستیلی که ما میشناسیم، اون موقع این رو هاریبو میشناختن، که این توی بن آلمان بود سال 1922 و اونجا این تولید پاستیل رو ابداع کرد و فرمولاسیونش رو هم خیلی هم سیکرت نگه داشته بود، مشتریای بسیار خوبی داشت، وضع مالیش هم خیلی رشد کرد در اثر تولید این پاستیل و بچه ها به خصوص خیلی این رو دوست داشتن. قالب هایی هم که این رو میزد خرسی بود.
بله.
و این در اصل شد نماد پاستیل، همچنان هم پاستیل شکل خرسی اون و بعد هم نوشابه‌ای اون جزء متداول ترین شکل‌هایی هستش که توی بازار وجود داره. در حال حاضر تنوع پاستیل بسیار زیاد شده، هر چقدر که فرم‌های رشته‌ای بیشتر باشه تولید این یک مقدار سخت‌تره، هر چقدر که پاستیل شکل جمع و جورتر و به قول معروف گردتری رو داشته باشه چسبیدنش به قالب کمتره. پاستیل رو پس در اصل جزو یک نوع از میشه گفت آب نبات‌های جویدنی هم میشه این رو تقسیم بندی کرد به خاطر همین ترکیباتش، و البته یک نوع واکس براق کننده هم روی این میخوره، یعنی شکر و شربت گلوکوز و تمدهنده و رنگ و ژلاتین رو که با هم قاطی میکنن، در نهایت یک حالت واکس براق کننده هم رو این میخوره که اینها چسبندگیشون تو بسته رو هم کم بکنه. یعنی پاستیل ها به خاطر اون مثلا کارنوبا واکسی که روی این قرار میگیره که اتفاقا هیچ مشکلی هم برای بدن ایجاد نمیکنه، میتونه هم جلای خیلی بهتری رو داشته باشه، همینی که یه مقدار به هم دیگه اینها نچسبن. این کارنوبا واکس یا این واکس های براق کننده روی دراژه های شکلاتی هم استفاده میشه، همین دراژه هایی که رنگ رنگی هستن و حالت قرصی هن و بچه ها هم خیلی دوست دارن، روی اینها هم دوباره این ترکیب کارنوبا قرار میگیره. کارنوبا یک سمق گیاهی هستش که استفاده میشه، جذب بدن نمیشه و دفع میشه، ولی به عنوان یک لعاب یا یک براق کننده استفاده در صنایع قنادی داره.
بله خیلی ممنونم. این بخش تاریخچه رو که شما مطرح میکنید بخش خیلی خوشایندی است. من به شخص خیلی لذت میبرم، مطمئنم که شنوندگان عزیز ما همین بخش رو حالا نسبت به قسمت های دیگه برنامه خیلی دوست دارن. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. ما گزارش داریم در برنامه امروز، گزارش رو بشنویم و بعد در خدمت شما و عزیزان همراه خواهیم بود.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم. خوشحال از این که باز میتونم مجموع گفتگوهایی رو به عنوان گزارش تقدیم شما عزیزان کنم با موضوعی که انتخاب شده. در مورد پاستیل های خوراکی صحبت میکنیم و بخشی از در واقع صنایع غذایی. شما بفرمایید این که آیا اطلاع دارید پاستیل های خوراکی از چه موادی تشکیل شدن؟
بله، از شنیدم استخوان حیوانات و بخشی از مواد غذایی گیاهی تهیه میشه.
خیلی نمیدونم ولی فکر میکنم مواد اولیش یه نوع ژله یا همون ژلاتین باشه، تا این حد اطلاع دارم، اطلاع زیادی ندارم.
اگه بخواید این محصول غذایی رو تهیه کنید به چه مواردی بیشتر توجه میکنید؟
اول از اینکه از جای مطمئن میخرم و اون مارکی که داره شناخته شده باشه بر من، هم تاریخ انقضاش رو نگاه میکنم که ببینم حالا به چه وضعیتی هست، در واقع به اون شکل و شمایلش هم نگاه میکنم و مطمئن میشم بعد میخرم.
من بیشتر برندش، تاریخش، مارکش خیلی برام اهمیت داره. من اینا برام خیلی اهمیت داره، سعی میکنم حتما یه برند خوبی بگیرم.
تشکر از شما و صحبت هاتون، همچنین شما همکاران گرامی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
ممنونم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش با ما بودن. خب اشاره کردن حالا به اون پودر ژلاتین که از استخوان تهیه میشه آقای دکتر، و این که حالا نوع اون برندی که استفاده میکنن، تاریخ انقضا، نکاتی بود که دوستان اشاره کردن. شما توضیح خاصی دارید؟
خواهش میکنم. راجب ژلاتین دوستان فرمودن، خب ژلاتین دقیقاً همین جور که فرمودن از استخوان گرفته میشه، از قسمت‌های کلاژن پوست هم گرفته میشه.
بله.
کلاژن یک پروتئینه به هم تنیده‌ای هستش که سه لایه پروتئین فکر کنید مثل سه تا نخ که به هم دیگه تنیده شده باشن تشکیل شده. مثل کانوا که شما وقتی یک کانوا رو هم باز میکنین می‌بینین از چند تا رشته که به هم پیچ خورده تشکیل شده.
همینطور.
در فرایند تولید ژلاتین بایستی به توسط یک هیدرولیز، حالا آنزیمی اسیدی قلیایی در کنار حرارت، این رشته ها از همدیگه اول پاره بشه، یعنی این رشته ها کوتاه کوتاه بشه، فکر کنید مثل تنابی که سر لایه نخ این رو تشکیلش داده، اول بگیریم اینا رو ببریم، هی ریز ریزش بکنیم، بعد توسط حرارت این لایه هایی که به هم تنیده شده باز بشه، این لایه ها بغل هم دیگه قرار میگیره و آب رو وسط خودش حبس میکنه. این میشه فرایند تولید کلاژن به ژلاتین. کلاژن همین لایه‌ای که زیر پوست ما باعث میشه پوست ما رو سفت نگه داره. هر چقدر که پیر میشیم کلاژن توسط رادیکال های آزاد و اینها هی از بین میره، هی پوستمون آویزون تر میشه.
درسته.
پیر که میشیم زیر گلومون آویزون میشه، چون کلاژن کمتری رو داریم تا نسبت به اون بچه کوچیکی که کلاژن بیشتری رو داره. بافت هایی که کلاژن بیشتر دارن بافت هایی هستن که ژلاتین بیشتر تولید میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم علی حاتمی یک سریالی داشتن به عنوان هزار دستان، یه شخصیتی مرحوم علی کشاورز که ایشون هم خدا رحمت بکنه در اصل نقش شعبون استخونی رو بازی میکردن. شعبون استخونی داشت ژلاتین تولید میکرد، اگه خاطرتون باشه با گاری میومد.
بله،
استخون
بله.
و نمیدونم پوست و اینها رو جمع آوری میکرد و بعد میومد اینها رو میجوشوند و با اون کاراکتر که واقعا نقش بسیار قشنگی آقای کشاورز بازی کرده بودن، اونجا با اون فرایند داشت ژلاتین تولید میکرد.
یکی از سریال های بی‌نظیر بود،
واقعا
در
بی‌نظیر
تاریخ
بود
سینمای
تاریخ
ایران
سینما.
سریال هزار دستان
دقیقا.
واقعا یک سریال بی‌نظیر بود.
تولید ژلاتین از سال 1889 صنعتی شد در دنیا و اروپا این رو در از خوب درک کرد، برد تو دسرهاش، ژله رو تولید کرد، پاستیل رو تولید کرد. تا قبل از 1889 دسرهای خاورمیانه‌ای خودمون همه بر پایه نشاسته بود. بله. یعنی مثلا دقت بفرمایید، ما ترکیباتی که داشتیم مثل شعله زرد بود، مثلا حلوا بود،
فرنی.
همه فرنی بود، اینها همه بر پایه نشاسته است. دسرهای خاورمیانه بیشتر حالت نشاسته‌ایه، ولی اونها ژلاتین رو بردن و ژلاتین یک ترکیب صنعتی شد که ازش استفاده زیادی شد. ژلاتین پودری هم داره، ورق هم داره، که اینها با هم دیگه تفاوت‌های زیادی ندارن. فقط هر یه ورق ممکنه 4 گرم باشه، ولی یک قاشق مربخوری پودر ژلاتین هم همین حالته. اگر می‌خوایم یک چیز دسر شفافی تولید بکنیم، بهتر از ورقش استفاده بکنیم، ولی اگر نه برامون خیلی رنگ و شفافیتش مهم نبود، پودر هم جوابگومون هستش.
یعنی در محصولات غذایی از ژلاتین فقط در تهیه همین مواد غذایی که اشاره کردید استفاده میشه، یا اینکه نه
پودر ژله هست ازش استفاده میشه، در تولید چیز کیک ازش استفاده میشه، یکی از مصارف بالاش همین پاستیل ها هستش، آب نبات های جویدنی هست که از ژلاتین استفاده میشه. عرضم به خدمتتون توی خیلی از دسرهای دیگه که دسرهای غربی هستن از اینا استفاده میشه.
بله.
حتی در صنایع دارویی برای مثلا کپسول ها و اینها از ژلاتین استفاده میشه. ژلاتین به عنوان یک منبع مثلا بالا بردن پروتئین هم استفاده میشه، ولی برخلاف تمام ذهنیت هایی که راجع به ژلاتین هست که میگن استخون ساز، مفصل رو خوب میکنه، آرتروز رو خوب میکنه، نه، ژلاتین اونقدر تاثیر زیادی نداره، پروتئینیه که از نظر ارزش غذایی پایینه. ما این رو یادمون باشه که درسته که مثلا پاچه، درسته که مثلا ژلاتین اینها اون ترکیبی هستش که تو مفاصل ما هم داره، ولی هرچی که ما میخوریم درسته که وارد بافت ما یا سلول ما نمیشه. ما یه دستگاه گوارش داریم که این پروتئین رو توسط آنزیم‌های پروتئاز میشکنه، به اسیدهای آمینه تبدیل میکنه.
درست.
اسیدهای آمینه از جدار روده جذب میشه و بدن بر حسب اینی که کجا نیاز به چی داره اینها رو میسازه. ما 20 تا اسید آمینه ضروری داریم که اینها بایستی با هم دیگه با یه توالی باشن. اگر به یه اندازه باشن همشون جذب میشه، ولی اگر یکیشون خیلی کم باشه بقیهشون هم قد اون کمه جذب میشن، که به این میگیم اسید آمینه محدود کننده. برای همینه که میگیم که تخم مرغ که پروتئین ارزش غذایی 100 داره، یعنی همش جذب میشه، سفیده تخم مرغ توالی اسیدهای آمینش بسیار عالیه و بعد از اون پروتئین های وی یا آب پنیر.